به شکل گسترده به اعدام، ترور فعالان زن، آدمربایی، حمله به اهداف غیر نظامی، تجاوز جنسی و سوء استفاده از کودکان دست می‌زنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که فهرستی از اسامی کسانی را که در این جنایات مسئولیت دارند تهیه کرده است. و اما یکی از موضوعاتی که از ابتدای ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بحث شرکت زنان در انتخابات. سهم زنان در مجلس شورای اسلامی تنها 3%. مجلس پنجم تا کنون بیشترین تعداد نمایندگان زن را داشته و سهم زنان از مجلس نهم 9 نماینده بوده است. فرین عاصمی گزارشی تهیه کرده درباره سهم زنان از مجلس ایران و مقایسه آن با بعضی از کشورهای منطقه.
بر اساس آمار بانک جهانی، سهم زنان از مجلس شورای اسلامی در ایران تنها 3% است. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم، تنها 9 نفر از آنها زن هستند. در سند توسعه هزاره که در سال 2015 سال پیش در سازمان ملل بر سر آن توافق شد و ایران همان را امضا کرده، قرار بود تا پایان سال جاری میلادی 8 هدف تامین شود. یکی از این اهداف گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. یکی از مواردی که در گسترش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان به آن اشاره شده، سهم زنان در پارلمان کشورهاست که در این سند ذکر شده تا پایان سال جاری میلادی باید به 30% برسد. بر اساس آمار سازمان ملل، متوسط سهم زنان در پارلمان‌های ملی در جهان نسبت به 20 سال پیش 2 برابر افزایش داشته، اما هنوز در مقابل 5 مرد 1 زن نماینده پارلمان وجود دارد. در 3 دوره ابتدایی مجلس شورای اسلامی هر بار 4 زن از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شدند. در مجلس 4 نمایندگان زن به 9 نفر افزایش یافتند. مجلس 5 بیشترین تعداد نمایندگان زن را تاکنون داشته. 14 نماینده از تهران، 2 نماینده از اصفهان، 2 نماینده از مشهد، 1 نماینده از ارومیه، 1 نماینده از همدان و 1 نماینده از لار سهم زنان از مجلس 5 بوده. مجلس 6 و 7 هر 2 13 نماینده زن داشتند. در مجلس 8 این تعداد به 8 نفر کاهش یافت و سرانجام سهم زنان از مجلس 9 9 نماینده بود. مهناز افخمی، 2 زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، درباره دلایل کمبود نمایندگان زن در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
عوامل مختلفی هست که یکی از مهمترینش اون فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه به طور کلی، مخصوصا در سطح سیاست‌گذاریه که مرتبا نقش زن رو در سطح عامل مؤثر در درون خانواده مطرح میکنه و نقش زن رو به عنوان یک عامل سازنده در سطح مدیریت و در سطح رهبری مطرح نمیکنه. به خصوص خیلی باعث نگرانیه به خاطر اینکه ایران در یک مرحله‌ای واقعا پیشرو بود در زمینه نقش زنان. یعنی در سالهای درست قبل از انقلاب ما یه چیزی حدود 9% مشارکت زنان رو در پارلمان داشتیم و اون زمانی بود که امریکا 4.5% مشارکت زنان رو در کنگره خودشون داشتن. مسئله دوم، وجود سازمان‌های غیر دولتی مؤثر و قدرتمنده که زنان رو تشویق به مشارکت سیاسی بکنن و ما متأسفانه این رو نداریم.
حال در آستانه انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان خواستار سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس هستند. در فروردین سال 94، شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که به دنبال رایزنی برای بالا بردن سهم زنان در مجلس شورای اسلامی است. بعد از آن در آبان ماه کمپینی با نام پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس راه افتاد. فعالان این کمپین با استناد به سند توسعه هزاره که ایران متحد به انجام سازمان شده خواهان افزایش سهم زنان در مجلس به 30% هستند. اعضای این کمپین به اصل 20 قانون اساسی اشاره می‌کنند که می‌گوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اما این کمپین مخالفانی هم دارد. زهره الهیان، نماینده دوره 8 مجلس ایران، معتقد است به گفته او دشمنان و نظام سلطه سعی می‌کنند با حضور افراد فمینیست و استحاله فکر و ذهن زن ایرانی به اهداف خود در ایران دست پیدا کنند. محمد رضا خاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و برادر رئیس جمهوری سابق ایران در یادداشتی که روز دوشنبه 25 آبان ماه در روزنامه قانون از او به چاپ رسید نوشت که آیا قرار است به قیمت رعایت 30% مجلس را از دست بدهیم یا اینکه باید به این موضوع بیاندیشیم که ما هم اکنون در یک شرایط ویژه هستیم و نیاز به یک مجلس معتدل و کارشناس داریم و آن زمان است که از طریق آن مجلس می توانیم برای دستیابی زنان به حقوقشان عمل کنیم. پایان نقل قول. محمد رضا عارف، رئیس شورای انتخابات اصلاح طلبان، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده مجلس در دوره پنجم، از افزایش حضور زنان در مجلس دهم حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به زنان در دومین گردهمایی استانی زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه اعلام کرده بود که از کاندید شدن در انتخابات مجلس هراس نداشته باشند. در مقابل شهربانو امانی، نماینده ارومیه در مجلس پنجم و ششم شورای اسلامی، معتقد است مهم است که کاندیدای زن با چه تفکری وارد مجلس می شود و قطعا کاندیدایی که در کنار رعایت مصالح و منافع ملی به حقوق زنان هم اهتمام دارد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر نمایندگان زن مجلس از اصولگرایان بودند. مهناز افخمی، وزیر مشاور در امور زنان پیش از انقلاب و بنیانگذار و رئیس سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در آمریکا، معتقد است ممکن است این نمایندگان قوانین ضد زن تصویب کنند و اثر منفی داشته باشد، اما صرف حضور زنان در مجلس مثبت است.
روی هم رفته به نظر من مهمه، یعنی حتی افرادی که به هر حال یا نمایندگی گروه خاصی رو دارن یا به هر حال به عنوان مدافع حقوق زن بودن به جایی که هستن نرسیدن، حتی بودن این زنان در این مقام ها مهمه، بر اینکه یک تصویری به جوان ها میده که امکان این هست. و خب ای کاش که میشد زنانی رو که طرفدار حقوق زن هستند اجازه داشته باشن که در انتخابات شرکت کنن و امکان داشتن این کرسی ها رو به دست می آوردن، ولی با نبودن اون اقلن داشتن این تصویرها خودش مهمه.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، چندی پیش از ضرورت اختصاص سهمیه زنان در مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و از تجربه دیگر کشورها در این باره گفت. خانم ملاوردی گفته در دیدارهایی که با وزیر زنان افغانستان، هیئت پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشته، آنها تاکید کردند که با سیستم سهمیه بندی مقداری از کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص داده شده. بر اساس قانون افغانستان 20% از کرسی‌های پارلمان برای زنان رزرو شده. در حال حاضر 68 کرسی از 249 کرسی مجلس نمایندگان و 20 کرسی در سنای افغانستان به زنان اختصاص دارد. مهناز افخمی، دومین زنی که در تاریخ معاصر ایران به وزارت رسیده، معتقد است اختصاص سهمیه برای زنان در پارلمان‌ها یکی از راه‌های افزایش حضور زنان در مجالس است.
نه تنها برای زنان، حتی در جوامعی که از نظر نژادی یا از نظر مذهبی و غیره تفاوت مختلف بینشون هست، برای کمک به این که نیروهای اقلیت بتونند مشارکت داشته باشن همیشه بوده. مثلا برای گروه‌های نژادی مختلف در امریکا یا در ممالک دیگه، یعنی کمک به کسانی که اون نقشی رو که باید داشته باشن بهش نرسیدن.
با این حال بحث سهمیه بندی مجلس با انتقاد بعضی از اصولگرایان مواجه شده. از جمله لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، به خبرگزاری مهر گفته که بعضی از اظهارات درباره ایجاد سهمیه برای ورود زنان به مجلس غیر کارشناسی و زیر سوال بردن نظام انتخابات ایران است و به گفته او توهین به شعور کلی جامعه و به طور خاص زنان حساب می شود. ترکیه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در 81 سال گذشته نماینده زن دارد. در انتخابات پارلمانی تابستان گذشته 98 زن موفق به تصاحب کرسی‌های پارلمان این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حضور گسترده زنان در پارلمان ترکیه گام بزرگی برای برقراری دموکراسی در این کشور بود. مشارکت زنان در پارلمان ترکیه حدود 18% است. با این حال در چند هفته اخیر زنان در عربستان به پیروزی بزرگی دست پیدا کردند. آنها برای اولین بار توانستند در انتخابات شوراهای محلی کاندید شوند. بر اساس آمار وزارت کشور عربستان، 20 زن در مناطق مختلف این کشور موفق به کسب کرسی در انتخابات شوراهای محلی شدند. این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام شد و در میان نزدیک به 7000 کاندیدای شرکت کننده تنها 900 کاندیدای زن وجود داشت. با این حال زنان در عربستان هنوز از حق رانندگی، سفر بدون حضور مردی از خانواده، ازدواج بدون اجازه ولی، کار بدون اجازه ولی یا همسر، حضور در اماکن عمومی بدون پوشیدن چادر، سهم بردن به اندازه مردان، کار در بعضی از مشاغل، معاشرت با مرد غریبه در اماکن عمومی مثل رستوران و همچنین حق طلاق محرومند. کریستینا ویلفور، کارشناس در امور افزایش مشارکت زنان در پارلمان‌ها و احزاب سیاسی، درباره وضعیت مشارکت زنان در عربستان سعودی به رادیو فردا چنین می‌گوید.
خب عربستان سعودی در کل یکی از بزرگترین چالش‌ها برای مشارکت زنان در هر زمینه ایه، نه تنها برای مشارکت سیاسی، بلکه برای مشارکت در زندگی اجتماعی و کل جامعه. مقدار زیادی قانون و فرهنگ سنتی وجود داره که حضور زنان رو با چالش روبرو میکنه. هنوز کارهای زیادی باید انجام بشه. اینکه قانونی وضع شده که زنها میتونن در انتخابات نامزد بشن کافی نیست. باید کارهای زیادی انجام بشه تا مشارکت زنان در عربستان افزایش پیدا کنه.
با این حال خانم ویلفور معتقد است مقایسه کشوری مانند عربستان که از قواعد دموکراتیک پیروی نمی کند با کشورهایی که مدل دموکراسی را رعایت می کنند امکان پذیر نیست، اما او می گوید تغییر به آهستگی صورت می گیرد.
اما تغییر حتی در خاورمیانه و مناطق جنگی مثل سوریه هم اتفاق میفته. حتی در زمان جنگ و بحران زنانی هستند که فکر میکنن باید صداشون شنیده بشه و جایگاهی در اداره کشور داشته باشن. این چیزیه که من خودم در سوریه دیدم. حتی در عراق که شرایط دشواری داره، زنهایی هستند که فعالیت سیاسی میکنن.
واضح است که اگر روند مشارکت زنان در پارلمان‌ها به همین صورت کنونی پیش برود، زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان تا سالها به برابری جنسیتی با مردان دست پیدا نخواهند کرد.
گزارشی بود از فرین آسمی درباره سهم زنان از مجلس ایران و مقایسه اون با بعضی از کشورهای منطقه.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
دوستان، من هم یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو در باره انتخابات ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید به وسیله پیامگیرهای تلفنی رادیو فردا با این شماره ها: 2042-02-21-12-21-12، 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر دیگری 201-202-828-72-20 201-202-828-72-20 828-7220 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست، با این توضیح که در اون سوی خط کسی پاسخگو نیست بلکه این یک دستگاه پیامگیر خودکار است. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. لحظات دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. از همراهی شما سپاسگزاریم.